درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 199 درس مثنوی رو با غزل شماره 120 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. کی باشد کین قفس چمن گردد و اندر خور گام و کام من گردد؟ این زهر کشنده انگبین بخشد و این خار خلنده یا سمن گردد. در خرمن ماه سنبله کوبیم چون نور سهیل در یمن گردد. خمهای شراب عشق بر جوشد هنگام کباب و باب زن گردد. سیمرغ هوای ما ز قاف آید دام شبلی و بلحسن گردد. اما به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم بودیم، ابیاتی رو خواندیم. من چند بیتی از آخرین ابیاتی که خوانده بودیم تکرار میکنم. مولانا میگوید خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد. این بیتی که خوندم حوالی 1287-78 بسته به نوع تصحیح ها، بعضی شماره ها فرق میکنه. اون حدوده. خاک همچون آلتی در دست باد، باد را دان عالی و عالی نژاد. چشم خاکی را به خاک افتد نظر، باد بین چشمی بود نوعی دگر. اسب داند اسب را کوه است یار، هم سواری داند احوال سوار. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سواره اسب خود ناید به کار. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. چشم اسب از چشم شه رهبر بود، چشم او بی چشم شه مزتر بود. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی چرا. تا اینجا خونده بودیم. مولانا میخواهد توجه ما رو به این حقیقت جلب کنه که کار در عالم دست کس دیگریه. ما ظواهر رو میبینیم ولی حقیقت چیز دیگری است و دو تا نور رو با هم مقایسه میکنه، یکی نور حق، یکی نور حس. نور حس همین دنیای مادی است و قوای دنیای مادی. نور حق اون حقیقتیه که باطن این دنیای مادی است و اصل اونه. با این مقدمات حالا میگه نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راغب شود. اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باید تا بداند شاه راه. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حق رو تشبیه می کند به راکب، به سوار. نور حس رو تشبیه می کند به اسب. همینطور که در ابیات پیشین گفت، اسب با هدایت سوار راه رو پیدا می کنه. اگه سوار اسب رو به مقصد هدایت نکنه، اسب می خواد توی جاده هر جا آب و علفی دید همون جا سرگرم بشه، مشغول چرا بشه. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نی چرا. اسب اینجوریه، دنبال چرا هست، میخوای تو ببریش یه جای دیگه سرکشی میکنه. باید یه سواری اسب رو هدایت بکنه. اون سوار کیه؟ نور حقه. نور حق بر نور حس راکب شود. اسب مرکبه، نور حس مرکبه، نور حق راکبه. اگر هدایت نور حس رو نور حق در دست بگیره، آنگهی جان سوی حق راغب شود. نتیجهش این میشه که جان ما هدایت میشه و رغبت میکنه به سوی حق. اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باید تا بداند شاه راه. وقتی که راکب نباشه، سوار نباشه، اسب رسم راه رو نمیدونه، طرز حرکت و نقشه مسیر رو نمیدونه. رسم راه یعنی نقشه راه. اسب نمیشناسه نقشه راه رو، راکب باید باشه تا بهش نشون بده. شاه راه رو کی میشناسه؟ شاه میشناسه. شاه در مثنوی همیشه مثبته، عموماً مثبته، انسان کامله. شاه راه رو شاه میشناسه. شاه باید تا بداند شاه راه. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نورون علا نورین بود. نور حسی می کشد سوی ثرا، نور حقش می برد سوی علا. حالا مولانا توصیه میکنه، میگه دنبال اون حس برو یا اون نور حسی برو که اختیار اون نور حسی در دست نور حقه. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. حسی که نور حق صاحب اون باشه، اختیاردار اون باشه. نور حس را نور حق تزیین بود، نور حق سبب آراستگی و زیبایی نور حس میشه. زینت و تزیین نور حس از نور حقه و معنی نورون علا نور همینه. این نورون علا نور در قرآن آمده، در آیه 35 سوره نور که میخوانیم الله و نور و السماوات والارض. بعد خداوند میفرماید نورون علا نور، اونجا نوری بر سر نوریست، نور در نوره. بعد میگوید که این که در قرآن آمده نورون علا نور، یه نوری فوق یه نور دیگه، همین نور حق برتر از نور حس، که نور حق مثل سواره، نور حس مثل اسبه، اون راکبه، اون مرکبه. نورون علا نوره. این نورون علا نور که در قرآن آمده همینه. نور حسی می کشد سوی ثرا، نور حقش می برد سوی علا. فرق نور حسی با نور حق اینه، نور حسی رو به عالم طبیعت و عالم خاکی و شهوات نفسانی میبره انسان رو، برخلاف نور حق که اون به آسمان میبره. نور حقش میبرد سوی علا. این شین نور حقش برمیگرده به نور حسی، یعنی نور حق آن را، نور حق آن نور حسی را میبرد سوی علا، میبرد به آسمان بالا. زان که محسوسات دونتر عالمی است، نور حق دریا و حس چون شبنمی است. میگوید که این عالم محسوسات دونتر عالمه، یعنی دونترین عالم هاست، یعنی اسفل سافلینه دیگه، اینجا انتهای انحطاطه، یعنی دیگه پایین تر از این نیست. نور حس میبره سوی سرا، سوی عالم خاکی، سرا یعنی خاک، و میبره به سمت این عالم دون. و فرق نور حس و نور حق، فرق شبنم و دریاست. نور حق دریا و حس چون شبنمی است. لیک پیدا نیست آن را که برو، جز به آثار و به گفتار نکو. حالا اگر یک کسی از مولانا بپرسه که این نور حق که تو میگی انقدر مهمه کجا هست، مولانا میگه البته پیدا نیست. این نور حق رو باید در مظاهر اون جستجو کرد، در آثار و گفتاری که از انسان ظاهر میشه نور حق رو باید دید. لیک پیدا نیست آن را که برو. این نور حس مثل یک اسبه، اما اسب سوارش پیدا نیست. چجوری میفهمیم که این اسب یه اسب سوار والای راهدانی داره؟ از آثار هدایت و گفتار و آثاری که در انسان ظاهر میشه. لیک پیدا نیست آن را که برو، جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی کو غلیظ است و گران، هست پنهان در سواد دیدگان. چون که نور حس نمی بینی ز چشم، چون ببینی نور آن دینی ز چشم. نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود ضیایی کان صفی است. میگوید که شما نه تنها نور حق رو نمیبینی، همین نور حس هم نمیبینی. مگه نه اینکه با این چشم دنیا رو میبینی و نور از چشم میاد بیرون؟ چون قدما یک نظریه‌ای داشتن در ابصار، در دیدن، در رؤیت، و اون نظریه این بوده که در هنگام رؤیت یه نوری از چشم میاد بیرون و این نور میخوره به اشیا، اشیا مرئی میشن، دیده میشن. حالا هم مردم مثلا میخوام بگن چشمم ضعیف شده، میگن چشمم کمسو شده. این سو یعنی همون نوری که از چشم میاد بیرون، یعنی کم قوت که شده، یعنی میگن کمسو شده، یعنی گویی همون اعتقادو دارن که یک نوری از چشم میاد بیرون. مولانا میگه که همین نوری که توی چشمه، مگه تو میبینی چشم جز یه پیه چیز دیگه ای نیست؟ این نور کجای این چشمه؟ اینه که قبول داری که یه اتفاقی تو این چشم میفته و این چشم داره میبینه؟ کو این قدرت بینایی؟ حالا ما کاری نداریم به درستی یا نادرستی اون نظریه رؤیت و ابصار، اما حرف درستیه. میگه این بینایی که در چشمه کجاست؟ تو این بینایی رو میبینی؟ تازه این همین نور حسه که نمیبینی. جایی که نور حس مادی دنیایی رو نمیبینی، توقع داری نور حق و نور الهی رو ببینی؟ این سبیت اینو میخواد بگه. نور حسی کو غلیظ است و گران، یعنی در مقایسه با نور حق این نور حسی مادیه، غلظت داره، مجرد نیست بلکه طبیعیه. غلیظ اینجا یعنی طبیعی، به اصطلاح چگالی داره، به قول عربا کثافت داره. کثیف در عربی به معنی فشرده و غلیظه. نور حسی غلیظه، گرانه، سنگینه، ولی با این وصف هست پنهان در سواد دیدگان. توی سیاهی چشم این نور حسی هم پنهانه، چون که نور حس نمیبینی ز چشم، چون ببینی نور آن دینی ز چشم. میگه وقتی که توی انسان نور حس رو نمیبینی تو چشم خودت، توقع داری نور حق رو ببینی، اون نور دینی رو ببینی. نور دینی یعنی همون نور حق، اون رو ببینی. نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود ضیایی کان صفی است. دو تا نور رو با هم مقایسه میکنه، یکی نور حس، یکی نور حق. نور حق یک ضیاییه، یه نوریه که صفیه، یعنی صافیه، غلیظ نیست بلکه تصفیه شده است، خالص، مجرد، الهیه، ملکوتیه، آسمانیه. وقتی تو نور حس رو با اون غلظتی که داره نمیبینی و این نور حس از چشم تو پنهانه، چطور اون نوری الهی که غلظت هم نداره و الهیه اون مخفی نباشه؟ نور حس با این غلیظی مختفی است، چون خفی نبود ضیایی کان صفی است. این جهان چون خس به دست باد غیب، عاجزی پیش گرفت و داد غیب. گه بلندش می کند گاهیش پست، گه درستش می کند گاهی شکست. گه یمینش می برد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. دست پنهان و قلم بین خط گذار، اسب در جولان و ناپیدا سوار. تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. در این ابیات مولانا مکرر ما رو توجه میده به این که اصل دنیا عالم غیبه و این دنیا رو عالم غیب هدایت میکنه. این جهان چون خس به دست باد غیب. شما تو بیابان این خار و خس رو میبینید که دارن حرکت میکنن، خار و خس رو میبینید اما باد غیب رو نمیبینید. دنیا هم همینطوره، شما قوقاها و حرکتها رو میبینید اما اون حقیقتی که کار به دست اونه، راننده این حرکت هاست، اون رو نمی بینید. این جهان چون خس به دست باد غیب، عاجزی پیش گرفت و داد غیب. عالم غیب کارش گرفتن و دادنه، یعنی فعالیت. این گرفت و داد یعنی تکاپو و داد و ستد و بخشیدن و بازپس گرفتن و بلند کردن و به زمین کوبیدن. اینا کار غیبه. این دنیا مثل مومه در دست غیب، عاجزه، هیچ قدرتی نداره. عاجزی پیش گرفت و داد غیب. در بعضی از نسخه ها آمده عاجزی پیش گرفت و داد غیب، اون غلطه. این اگر در نسخه هایی که در اختیار دارید آمده عاجزی پیش گرفت و داد غیب، معنای درستی نداره. داد غیب معنای درستی نداره. درستش که در نسخه قونیه هم همینطوره، عاجزی پیش گرفت و داد غیب. نسخه قونیه نسخه ایست که 5 سال بعد از وفات مولانا تحریر شده و از همان زمانم روی قبر مولانا نهاده شده. چاپ عکسی اون نسخه در اختیار هست. ما با رجوع به اون هم دیدیم که این ضبط درش آمده. استاد موحد هم در مثنوی که تصحیح کردند و زیر چاپ هست همین ضبط رو آوردن. عاجزی پیش گرفت و داد غیب. خب اون وقت حالا این باد غیب چیکار میکنه با گرفت و داد خودش این دنیا رو؟ گه بلندش میکند گاهیش پست، گه درستش میکند گاهی شکست. معنیش روشنه دیگه. گه یمینش میبرد گاهی یسار، گه گلستانش کند گاهیش خار. این انواع تصرفاتی است که عالم غیب، دست غیب، باد غیب در این دنیا میکنه. به راست میبره، به چپ میبره، گلستان میکنه این دنیا رو، خار میکنه، خارزار میکنه. دست پنهان و قلم بین خطگذار، اسب در جولان و ناپیدا سوار. اگر شما یک فیلمی ببینید فرزند که فقط قلمی رو که داره خط مینویسه نشون بده، دست نویسنده رو نشون نده که قلم رو در دست گرفته، فقط قلم رو ببینی که داره میره جلو، آیا باور میکنی که خود این قلم فعاله؟ قلم کاریه؟ نه. ولو اینکه دست پنهان هست، ولو اینکه قلم خط گذاره، ولی اون دسته که داره این قلم رو پیش میبره و میچرخونه و به حرکت در میاره. همینطور هم شما اسب رو میبینی که در جولان جبلان میده، این سو و اون سو میره، سوار رو نمیبینی ولی اصل سواره. تیر پران بینو، یا تیر پران بینو، هر دوش درسته. تیر پران بینو ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. شما تیر رو میبینی که پرتاب شده و در پروازه، تیر پرانه، اما اون کمانی که باعث این حرکت شده اون رو نمیبینی، اون ناپیداست. وضع دنیا هم همینطوره. شما حرکتها رو میبینید، محرک رو نمیبینید. جانها رو میبینید، جان جانها رو نمیبینید. خب فرق نگاه امروزی به طبیعت با نگاه دینی همینه دیگه. امروز در نگاه به طبیعت همین انرژی های موجود در طبیعت رو میبینن و اینا اصله. جان رو میبینن، جان جان رو نمیبینن. اما نگاه دینی به طبیعت این است که اون مبدأ و منشأ این انرژی ها رو میبینه. اون نگاه هرچی در این دنیا میبینه اون رو آیه‌ای میدونه از خدا، نشانه‌ای میدونه از خدا. این که ما برای این عالم طبیعت یک مبدأی قائل باشیم و طبیعت رو محتاج و مفتقر الالله بدونیم و در واقع برای این جان طبیعت جان جان قائل بشیم، این به معنی خار انگاشتن علوم طبیعی نیست. این نوع نگاه صحت و اعتبار علوم طبیعی رو و علوم ریاضی رو نفی نمی کنه، ولی میگه کل این ماجرا یک خالقی داره، یک باطنی داره، یه حقیقتی داره. این مثل اینه که شما یک تصویری رو در آینه ببینید، تمام قواعد ریاضی و طبیعی رو در این تصویر تو آینه تشخیص بدید، تمام تشخیص های شما هم درست باشه، علمی باشه. این تشخیص شما منافاتی نداره با اینکه باورتون باشه که این تصویر تعلق داره به یه صاحب تصویری که در بیرون آینه است. این تصویر از خودش استقلال نداره، این تصویر تعلق داره به صاحب تصویری که تصویر اوست، او اصله، عکسش افتاده تو آینه. حالا شما در این تصویر هزاران قاعده و قانون تشخیص میدید، هزاران زیبایی و هنر کشف میکنید، کار درستی هم میکنید، ولی این کشف قانونمندی در این تصویر نفی نمیکند تصویر بودن این تصویر رو و نفی نمیکند وجود صاحب تصویر رو که بودن او باعث پدید آمدن این تصویر شده. عالم علوم دینی، فیزیکدان، ریاضیدان، شیمیدان، طبیعیدان، اینا که علوم طبیعی رو بررسی میکنن، اینها دارن قواعد این دنیای طبیعت رو میبینن. این حکایت از این میکنه که یه دستی هست که این قاعده ها رو ایجاد کرده، یه دستی هست که این قاعده ها رو حفظ کرده، ثبات بخشیده. این که همیشه این عالم بر روال واحد حرکت میکنه و یه مدار ثابتی داره و یه قانون ثابتی بر روابط اجزاء طبیعت حاکمه، خود این حکایت از این میکنه که یک مهیمنی فوق این طبیعت هست که این طبیعت به تدبیر او میچرخه. یدبر الامر من السماء الى الارض، داره از بالا تدبیر میکنه، درست مثل همون شخص لعبتبازی که سر نخ عروسک ها دست اوست و دیده نمیشه، خود نخ ها هم دیده نمیشه، عروسک ها با هم حرف میزنن و حرکت میکنن، ولی در واقع نیرو و حرکت و تدبیر از جانب کس دیگری آمده، ما نمیبینیم. در این عالم هم همینطوره، همه این حرکت ها و انرژی ها و قانونمندی ها اینا یک منشأ دیگری دارد. این نگاه آیبین است که هر حقیقتی رو در این دنیا آیه‌ای میداند از خداوند، نشانه‌ای از او، که همه چیز علامت به سوی او دارد. مولانا میخواد این رو بگه، توجه بده ما رو به این که همطور که شما در صحرا یک خسی میبینید حرکت میکنه، باد رو نمیبینید ولی باد رو انکار نمیکنید، در این عالم هم نور حق رو اگر نمیبینید و اون جان جان رو نمیبینید، اون رو انکار نکنید، همه چیز به دست اوست. تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. تیر را مشکن که این تیر شهیست، نیست پرتاوی ز شست آگهیست. ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. میگوید که اگر تیری به سمت تو آمد، تو این تیر رو مشکن. یک قضای الهی اگر برای تو اتفاق افتاد، نارضا نباش. این تیر که به سوی تو آمده همینجوری دیمی و گترعی و گزافی نبوده، تیر پرتاوی نبوده، تیری بوده که از شست یک شاهی به سوی تو رها شده، آگاهانه رها شده. تیر را مشکن، که این تیر شهیست، یعنی این از جانب حق به سوی تو آمده. این دنیا رو کور و کر مپندار. این تیر، تیر پرتاوی نیست. پرتاوی یعنی پرتابی. تیر پرتابی به تیری میگفتن که فقط قصد از انداختن اون انداختنش بوده، یعنی فقط پرتاب درش مورد نظر بوده، قصد این نبوده که به یه هدفی بخوره. یه تیری که مینداختن، اینه میگفتن تیر پرتابی یا پرتاوی. در دیوان حافظم همین تیر پرتابی آمده. بله، اون وقت میگوید که نیست پرتاوی، یعنی بی حساب نیست، ز شست آگهی است. شست به معنای اون زهگیر کمانه که در لغت آمده انگشتر مانندی که از استخوان و جزآن سازن و در ابهام کرده، ابهام یعنی اون انگشتی که کنار شسته، و در ابهام کرده و در وقت تیراندازی زه را با آن بگیرند. این رو میگفتن شست. اون وقت لابد چون انگشت شستم اینجا در کار بوده، به اعتبار این نزدیکیش با انگشت شست بهش گفتن شست. ولی کلن معنی شست به معنی دام و کمان و اینجور چیزاست. میگوید که این تیر از شست آگاهی رها شده، کورکورانه نیست، یک اراده عالمانه پشت سر این تیر بوده و حق اون تیر رو پرتاب کرده. تو این تیر رو مشکن. خدا هم در قرآن در آیه 17 سوره انفال فرموده ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ما رمیت از رمیت گفت حق. یعنی چی این آیه؟ خدا به پیغمبر می فرماید که تو پرتاب نکردی اون وقتی که پرتاب کردی، بلکه خدا پرتاب کرد. اشاره به جنگ بدر که مسلمان ها تعدادشون خیلی کمتر از مشرکین بود ولی پیروز شدند. در اون جنگ مسلمان ها و از جمله خود پیامبر سنگ و خاک و اینا از زمین گرفتند و به سمت مشرکین پرتاب میکردند. سلاح نداشتند به اندازه کافی و پیروز شدند. خداوند فرمود که اون موقعی که تو پرتاب میکردی، تو نبودی که پرتاب میکردی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خدا بود که پرتاب میکرد. این همین بحثیست که مولانا تا اینجا کرده و ما هم توضیح دادیم. این آیه ما رمیت از رمیت خیلی مورد بحث حکما و عرفا واقع شده و در بحث جبر و اختیار و وحدت وجود و مراتب وجود و اینها به این آیه خیلی استناد شده که بالاخره کار دست کیه. خدا هم منکر نشده که پیغمبر بوده که پرتاب میکرده. نمیگه تو پرتاب نکردی، تو پرتاب کردی. از رمیت و وقتی تو انداختی، تو انداختی اما تو ننداختی، تو نبودی که مینداختی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا پرتاب کرد، یعنی خدا اراده کرد به این که در این پرتاب چنین تأثیری باشه. ما رمیت از رمیت، گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. یعنی این کار خدا بر کارهای دیگران سبقت داره، پیش میفته و اون دست بالا رو داره، اون برتری داره. خشم خود بشکن تو، مشکن تیر را، چشم خشمت خون شمارد شیر را. بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر، تیر خون آلود از خون تو تر. میگوید که وقتی قضای الهی واقع میشه، تیر از جانب حق بر تو اصابت میکنه، تو با این تیر خشم مگیر، عصبانی نشو، تیر رو مشکن، خشم خودت رو بشکن. تو چون عصبانی هستی، خشمگین هستی، حقیقت رو نمیبینی، شیر رو خون میشموری. این شیر و خون در مثنوی دو عنصر متضادن که یکی خوب و پاک و مطهر و خوردنی است، یکی نجس و مکروه و انسان بهش رغبتی نداره که بخوره. و عجیب اینه که این دوتا با هم در ارتباطن، خون شیر میشه. مولانا میگه که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد که تبدیل ذات بده. بعد میگوید که اینجا خشم خود بشکن تو، مشکن تیر را، چشم خشمت خون شمارد شیر را. تو نمیتونی شیر رو تشخیص بدی، خون میبینی، این به نفع توه، این شیره. تو چون خشمگین هستی، شیر رو خون میبینی. حالا به جای اینکه تیر رو بشکنی، این تیری که به تو اصابت کرده، این رو عزیز بدار، بوسه بزن بر این تیر، ببر به خدمت اون شاهی که اون تیر رو به سمت تو انداخته. تیر رو خوردی، بگو رزن به رضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. اینجور اظهار رضایت کن که ما رأیت الا جمیلا، بگو این تیر رو بوسه بده، ببر پیش تیرانداز. کدوم تیر رو؟ تیر خون آلود از خون تو تر، اون تیری که از خون تو تر شده، همون اون رو بوسه بزن، ببر پیش اون کسی که تیر رو به سوی تو انداخته. آنچه پیدا عاجز و بسته و زبون، وانچه ناپیدا چنان تند و هرون. ما شکاریم این چنین دامی کراست، گوی چوگانیم چوگانی کجاست. می درد می دوزد این خیاط کو، می دمد می سوزد این نفات کو. ساعتی کافر کند صدیق را، ساعتی زاهد کند زندیق را. زان که مخلص در خطر باشد زدام، تاز خود خالص نگردد او تمام. زان که در راه هست و رهزن بی حد است، آن رهت کو در امان ایزد است. آینه خالص نگشتو مخلص است، مرغ را نگرفته است او مقنس است. چون که مخلص گشت مخلص باز رست، در مقام امن رفت و برد دست. در این ابیات میگوید که ما یک واقعیت پیدا داریم، یک حقیقت ناپیدا. اونی که پیداست عاجزه، دست بسته است، زبون و ذلیله. آنچه پیدا عاجز و بسته و زبون، و آنچه ناپیدا چنان تند و هرون. هرون به شتر تند رو سرکش میگن، حالا به اسب ممکنه بگن. میگه اونی که نمیبینی اون تند و هرونه، یعنی قدرتمنده، قدرت در دست اونه، منشأ حول و قوه اونه، اما ناپیداست. اینی که تو پیدا میبینی بسته و عاجز و زبونه. ما شکاریم، این چون این دامی کراست؟ کی این دامو گذاشته که اینطور ما اسیریم؟ ما تو این دنیا میایم میریم، نه تولدمون در اختیارمونه، نه مرگمون به دست خودمونه. اتفاقایی میفته که درش دخالتی نداریم، سرنوشت ما رقم میخوره. ما شکاریم، این چون این دامی کراست؟ دام متعلق به کیه؟ دام در دست کیه؟ گوی چوگانی، چوگانی کجاست؟ دیگه بازی چوگان رو که میدونید دیگه، یه چیزی شبیه فوتبال امروزی، یه میدانی هم داشته تقریبا به همین وسعت، سوار بر اسب میشدن و چوگان رو به دست میگرفتن، یک توپی هم وسط میدان بوده، گوی بوده، با چوگان این گوی رو میزدن، شبیه هاکی که حالا بازی میکنن هندی ها، پاکستانی ها، در ایران هم هست. قدیم چوگان بازی میکردن، سوار بر اسب چوگان رو به گوی میزدن و گوی مسخر چوگان بوده، با حرکت چوگان حرکت میکرده تا از دروازه این گوی رو بزنن بیرون و امتیاز بگیرن. در میدان نقش جهان اصفهان، میدان امام برید، هنوز اون ستونهای سنگی که در دو سوی میدان هست و دروازه این چوگان بوده وجود داره و دیده میشه. میگوید که ما گوی چوگانیم، چوگانی کجاست؟ خب حالا اون چوگانی، اون صاحب دام، اون ناپیدا چه کارایی میکنه؟ میدرد، میدوزد، این خیاط کو؟ میدمد، میسوزد، این نفات کو؟ نفات یعنی نفتنداز، کسی که مرتبا بنزین روی آتیش میریزه، نفت روی این آتیش میریزه و به این آتیش مدد میرسونه، فوت میکنه و شعله برمی افروزه، اون کجاست؟ اون خیاطی که داره میبره و میدوزه اون کجاست؟ خیاط رو نمیبینیم، نفات رو نمیبینیم، اما دوخت و دوز رو میبینیم، دمیدن و سوختن رو میبینیم تو این دنیا. اون وقت اون دست ناپیدا این طرف اون طرف میکشه، ساعتی کافر کند صدیق را، ساعتی زاهد کند زندیق را. یعنی اینطور از منتهی الیه راست به منتهی الیه چپ میبره و برعکس، یک صدیق رو کافر میکنه، میبینی که از کجا به کجا رفت. برعکسش هم میشه، زندیق رو یعنی کافر رو زاهد میکنه. زان که مخلص در خطر باشد زدام، تازه خود خالص نگردد او تمام. میگه همیشه این خطر وجود داره برای اونایی که هنوز به نهایت خلوص نرسیدن، مخلصن، مخلص نشدن، در حال اخلاصن، یعنی دارن خودشون رو از شرک و دوبینی دور میکنن، اینا همچنان در خطرن. که از یک عبارتی که بعضیام اون رو حدیث پنداشتن، اینجا مولانا مدد گرفته، والمخلصون علی خطر عظیم، یک عبارتی است از یک عبارتی طولانی تر که مخلصان در خطر عظیمن، چون هنوز به انتهای راه نرسیدن. زان که مخلص در خطر باشد زدام. این مثل سالکیه که داره راه میره، تیه طریق میکنه، سلوک میکنه، همیشه باید نگران دامها و خطرهایی باشه که سر راهش هست. تا کی این خطر وجود داره؟ تا اون وقتی که تازه خود خالص نگردد او تمام. تا وقتی که به نهایت اخلاص نرسیده و شرک رو به کلی از خودش دور نکرده، در خطر سقوط هست. زان که در راه هست، چون تو راهه. وقتی تو راهه، زان که در راه هست، تو رهزن بی حد هست. فوق‌العاده دوز تو جاده هست. هر کی تو راه هست باید نگران باشه. تا وقتی در راه هست باید بیم راهزن داشته باشه، چون راهزن زیاده. زان که در راه هست و راهزن بی حد است. آن راحت کو در امان ایزد است. کسی نجات پیدا میکنه که در امان خدا باشه، یعنی رسیده باشه به پایان راه، رسیده باشه به نهایت اخلاص، از مقام مخلصی به مقام مخلصی رسیده باشه. در قرآن این دوتا کلمه هر دو آمده، مخلص بیشتر از مخلص آمده، و در ترجمه هم باید دقت کرد. در واقع مخلص کسیه که به نهایت اخلاص رسیده باشه. میگوید که آینه خالص نگشت او مخلص است، مرغ را نگرفته است او مقنس است. چون که مخلص گشت مخلص باز رست، در مقام امن رفت و برد دست. اول بیت دوم رو معنی کنیم، بعد بیایم سراغ بیت اول. میگه هر مخلصی، هر اخلاص ورزی که مخلص شد، به نهایت اخلاص رسید، او رستگار شد. چون که مخلص گشت مخلص باز رست، در مقام امن رفت و برد دست. کسی که مخلص بشه به مقام امن رسیده، مثل یک مسافریه که دیگه راه رو طی کرده، حالا رسیده به مقصد و منزل. این دیگه بیم راهزن نداره، به مقام امن رسیده، در امان ایزده. به قول مولانا، در مقام امر رفت و برد دست. برد دست یعنی دستش پیش افتاد، یعنی برنده شد. دست بردن اینجا به معنای دست بالا داشتنه، یعنی پیروز شدنه، نه دست بردن به معنی دخالت کردن و اینجور چیزا. در مقام امر رفت و برد دست، یعنی دست برد با اوه، دست برد با اوه. آینه خالص نگشت او مخلص است، مرغ را نگرفته است او مقنس است. مقنس یعنی شکارچی. من فکر میکنم این کلمه قناسه که در جنگم اسمشو میشنیدیم، بعضی هم خودشو دیدن، بله اونا دیدن اون چیزایی که ما شنیدیم. این قناسه هم از همین اقناس و مقنسه، به معنی شکار کردنه. میگه که کسی که این آینه خودش رو خالص نکرده باشه، آینه‌ای که هنوز به کلی از زنگار پاک نشده باشه، این مخلص نیست، مخلصه، ناتمامه. این شکارچیه که هنوز مرغ رو شکار نکرده، یعنی قصد شکار داره اما شکار هنوز به دستش نیفتاده. کی کارش تموم میشه؟ چون که مخلص گشت مخلص باز رست، در مقام امر رفت و برد دست. اونجاست که میگوید که فزت و و رب الکعبه. دیگه رسیده به اون مقام اخلاص، به مقام نهایت اخلاص، به پایان راه رسیده و در مقام امن الهی واقع شده. این معنی این ابیات و پایان درس امروز ما. تا نوبت آینده که شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.